ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه هفتم تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله یک ساعته من الهه روانشاد شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که سلام همگی بچه ها در رادیو فردا را تقدیم حضورتون کنم به یکایک که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزم همکارم نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر و هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. در بیانیه غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته شد که ایران تحمیل مجدد تحریم‌های آمریکا را نقطه آغاز توقف اجرای تعهداتش می‌داند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود به شورای امنیت تایید کرده بود که تهران به توافق اتمی متعهد مانده است. با این حال او از ایران خواسته بود به نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت رسما اعلام کرده بود که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج می‌شود و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران بازگردانده خواهد شد. گزارش ها حاکی از اعدام یک متهم دیگر در شهر قم است که در کودکی مرتکب جرم شده بود. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل با اعلام این مطلب در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ابوالفضل چزانی شراحی صبح روز ششم تیر ماه در زندان مرکزی قم اعدام شده است. آقای چزانی شراحی به اتهام قتل عمد در یک نزاع خیابانی در سال 92 به اعدام محکوم شده بود. او هنگام بروز این حادثه 15 سال داشت. این چهارمین کودک مجرمی است که طی 6 ماه گذشته در ایران اعدام شده است. جامعه جهانی بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته است برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند حکم اعدام صادر نکند. این درخواست با بی‌اعتنایی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی روسیه به نقاطی در جنوب آن کشور خبر داد و گفت که در این حمله 22 غیر نظامی سوری از جمله 5 کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات روز پنجشنبه علیه مناطقی در شهر مسیفره در شرق شهر درعا که در اختیار مخالفان حکومت سوریه است انجام شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان این حملات پناهگاهی که در آن غیر نظامیان حضور داشتند هدف قرار گرفته شده است. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه از انجام قطعی این حمله توسط هواپیماهای روسی خبر داده است. از 10 روز پیش ارتش سوریه و متحدانش با پشتیبانی هوایی روسیه حمله به مناطقی در اطراف شهر درعا را که هنوز در اختیار مخالفان است شدت بخشیدند. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراض‌های اخیر در بازار تهران را تایید کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی چهارشنبه شب به خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت که از روز آغاز تجمعات به پلیس و دستگاه‌های امنیتی دستور داده شد تا به گفته او عوامل این اتفاقات را شناسایی کنند و پس از آن افراد زیادی شناسایی و به زندان معرفی شدند. دادستان تهران بدون اعلام آمار افراد بازداشت شده را عوامل اخلالگر نامید که به گفته او از بازاری ها نبودند. در روزهای اخیر به دنبال التهاب در بازار ارز و طلا، اعتصاب و اعتراض هایی در نقاط مختلف بازار تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله عراق، اصفهان و کرمانشاه روی داد. و رهبران کشورهای اروپایی از روز پنجشنبه در بروکسل برای گفتگو درباره برخی از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا از جمله بحران مهاجرت و پناهجویی نشست دو روزه‌ای را برگزار می‌کنند. این نشست در سایه شدت گرفتن اختلافات میان کشورهای مختلف اروپا در زمینه مقابله با بحران پناهجویی برگزار می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
Thank you.
بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را لغو کرد.
فکر می‌کنم که اگر اون قراردادم لغو بشه ما برمیگردیم دوباره به موقعیت سابق که باید همش به هواپیماهای دست دوم قناعت بکنیم.
در ادامه اعتراض‌های بازاریان به وضعیت اقتصادی، گزارش‌هایم از بسته بودن شماری از مغازه‌ها در عراق، کرمانشاه و خیابان ملت در تهران به گوش می‌رسد.
وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعاً این جذب عدم اطمینان همه عرصه‌ها رو در بر می‌گیره.
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از بشار اسد و ولادیمیر پوتین گفت که این دو به زودی ما را قربانی اسرائیل و آمریکا خواهند کرد.
این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه. در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد.
جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، سری هم به این میزنیم. و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آمریکا دستن در کار بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است. کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی که با برجام شروع شده بود، در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، اینک در مسیری معکوس قرار گرفته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است مجوزهای صدور قطعات هواپیماهای تجاری به ایران و نیز تجارت در عرصه فرش، پسته و خاویار ایران را برای آمریکاییان و شرکت‌های خارجی تحت کنترل ایالات متحده لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت کسب و کارهایی که در هر گونه معاملات اینچنین فعالیت دارند باید آن عملیات را تا 6 اوت 15 مرداد متوقف کنند یا با جریمه‌های تحت تحریمات آمریکا روبرو شوند. بنابراین گزارش با توجه به مهلت تعیین شده برای شرکت‌ها جهت پایان فعالیت‌هایشان در ارتباط با ایران تا حداکثر 4 نوامبر، 13 آبان، یک سری مجوزهای دیگر که انواع دیگر تجارت را در بر می‌گیرد، از جمله خریدهای نفت، در هفته‌های آینده باطل خواهند شد. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا اثرات واقعی تحریمات آمریکا را هنوز زود می‌داند.
شروع شدن تحریم هایی که به نظر نسبت به تحریم های اصلی اتمی که از 4 نوامبر مهلت قانونی اون آغاز میشه، به نوعی شاید دستگرمی است، به نوعی آماده کردن بازار برای افزایش تدریجی فشارهای مالی و اقتصادی علیه ایران. این تحریم ها به نوبه خودش میتونن تحریم های مهمی باشند، ولی با توجه به اینکه صادرات ایران به خصوص با آمریکا صادرات محدودی است و در بازار اروپا هم فعالیت ایران نسبت به 4 سال گذشته تقلیل پیدا کرده، نمیتونه اثر وضعی مستقیم بر اقتصاد ایران بگذاره، ولی اثر روانی اون زیاد خواهد بود. تدریجا در طول هفته های آینده باید انتظار داشت تهدیدهای آقای ترامپ شکل جدی تری بگیره و با سرایت پیدا کردن به فروش نفت ایران، بیمه محموله های نفت ایران و حمل و نقل محموله های نفت ایران، این وضعیت به اوج میرسه.
در حالی که طرفهای دیگر توافق هسته‌ای، بریتانیا، چین، آلمان، فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا، از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای که توافقنامه را در خطر اضمحلال قرار داده است انتقاد کردند، آمریکا اقدامات برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی و اقتصاد متزلزلش از سیستم مالی و تجاری بین المللی را افزایش داده است. ژاپن و کره جنوبی از خریداران عمده نفت ایران در تلاش جهت اجتناب از اثرات منفی ناشی از اعمال مجدد تحریمات آمریکا در حال گفتگو با آمریکا گزارش شدند، در حالی که هند مشتری عمده دیگر نفت ایران قرار است از جمله در این باره با آمریکا گفتگو کند و ترکیه یک خریدار عمده دیگر نفت ایران هم اعلام کرده است در نظر ندارد از درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت از ایران پیروی کند و تنها از تصمیمات و تحریمات سازمان ملل پیروی خواهد کرد، موضعی که هند هم بر آن تأکید کرده است. گذشته از نفت، فروش هواپیماهای مسافربری جدید به ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده هواپیمای کشور هم تحت تأثیر تحریمات آمریکا قرار گرفته و به دنبال ایرباس و بوئینگ، اینک شرکت هواپیماسازی فرانسوی ایتالیایی ATR هم میگوید خطر نخواهد کرد و فعلا هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت ناوگان هواپیمایی ایران را چنین تشریح می کند.
ما در این فاصله هواپیمای پنتیکت دریافت نکردیم. من ناوگان ایرانی میبینم، هواپیماهای جدید داریم ولی هیچ کنونشون نو نیستن. یعنی ما تونستیم که در این فاصله هواپیماهای بهتری جایگزین بکنیم ولی از منبع بوئینگ یا ایرباس نبود، از بازار دست دوم بوده. هواپیمای نوعی که دریافت کردیم ATR بودن، تعدادشون 6 تا یا 8 تا هواپیمای کوچکتری بودن که ما بیشتر در پروازهای داخلی استفاده میکنیم. بنابراین من فکر میکنم که اگر اون قراردادهامون لغو بشه، ما برمیگردیم دوباره به موقعیت سابق که باید همش به هواپیمای دست دوم قناعت بکنیم و حالا دیگه هواپیمای بهتری میخریم یا کهنه‌تری میخریم. این دیگه بستگی به قدرت پرداخت ارزی ماست.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که کشورهای باقی مانده در برجام تشکیل جلسه‌ای در سطح وزیران برای گفتگو درباره راه‌های دفاع از خود در برابر تحریمات آمریکا را لازم می‌دانند. به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، دولت آمریکا اینک به کشورهای اروپایی و آسیایی میگوید که ایالات متحده انتظار دارد واردات نفتشان از ایران تا 4 نوامبر 13 آبان به صفر برسد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام یاد شده که نخواست نامش برده شود افزوده است یک تیم وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا هم اکنون حامل این پیام در اروپا هستند. شاهین فاطمی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا فرایند اقدامات آمریکا برای تحریم جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی را چنین بازگو می کند.
در اروپا یکم مشکل‌تر خواهد بود کارشون، ولی میتونن داد و ستد بکنن، ولی با چین و روسیه نه. اونها از موقعیت استفاده خواهند کرد و نفت میخرن و به جاش مخصوصا چینی ها مقدار بنجل تحویل مردم میدن.
در همین حال وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعتراضات در ایران نوشته است جهان صدای اعتراض مردم ایران را میشنود. مایک پومپئو چهارشنبه در توییتر خود نظام مذهبی حاکم بر ایران را فاسد خواند که منابع کشور را با حمایت از اسد، حزب الله، حماس و حوثی‌ها هدر می‌دهد، در حالی که خانواده‌های ایرانی در فشار و رنجند. و افزوده است آغاز نقل قول، کسی نباید از ادامه اعتراضات شگفت زده شود. مردم از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان خسته شدند. پایان نقل قول. در تحولی دیگر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشش به شورای امنیت از یک سو پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک را تأیید و بر لزوم حفظ آن تأکید کرده و سوی دیگر از تهران خواسته است به نگرانی‌های جامعه بین المللی در مورد برنامه موشکی ایران توجه کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شین، همان گونه که در این گزارشی که همکنون شنیدید آشنا شدید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ بشنویم.
آقای ولایتی جهان رو، در واقع آمریکا رو تهدید کردن به غنی‌سازی و این مسائل. خب حالا سوال اینه که برای مردم آیا نون میشه این مسئله؟ در اوج موفقیت ما میشیم کره شمالی، هم بمب داره هم موشک دوربرد 5000 کیلومتر داره، چیکار کرد عاقبت؟ بنابراین یه فکر اساسی باید بشه. ما به این شکل نمیتونیم مردم را از فقر و بیکاری نجات بدیم.
یک بار هم که شده مردم رو اهمیت بدید بهشون، حکومت آقای خامنه‌ای، دولت مردان، اعلام کنید هر کس موافق مذاکره با امریکاست در این روز مثلا در جمعه بیان بیرون و یک راهپیمایی داشته باشن. کسانی هم که مخالفن در منزل بمانند. یک بار این کار رو بکنید و برای همیشه این حس رو بشکنید. آقایون میتونن بگن مردم خواستند. میتونن کاسه زهر رو بندازن گردن مردم. آقای خامنه ای میتونه بندازه گردن مردم بگه مردم خواستن و ما هم به خواست مردم تن میدهیم و این مذاکره رو میکنیم. یک بار این کار رو بکنید.
آقای خامنه ای، قیمت دلار رو دیدید امروز شده 8000 تومان. بازم بگید امریکا نمیتونه غلطی بکنه.
جناب آقای سخنگوی دولت، نمیخواد بگی مردم عرض و تلاشون رو بیارن. لطفاً به آقازاده ها و آقایون و رهبران بفرمایید که عرض و تلاشون رو بیارن تو بازار و خرج کنن و این مسئله رو حل کنن تا دیر نشده.
اخیراً 180 نفر به اصطلاح نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به آقای روحانی گفتن که تیم اقتصادی تو تغییر بده تا مشکلات اقتصادی و ارزی حل بشه. من به فهم شعور این نمایندگان متاسفم که بعد از 30-40 سال هنوز نفهمیدن که دولت مستقر به ظاهر موجود دولت تدارکاتی آبدارتی دولت مستقر در بیته. شما اگه عرضه دارید دولت 30 ساله بیت را مورد استیضاح قرار بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه اعتراض‌های شماری از بازاریان به وضعیت اقتصادی، امروز گزارش‌های تایید نشده از بسته بودن شماری از مغازه‌های بازار عراق، کرمانشاه و خیابان ملت در تهران حکایت دارد. در این حال در نیمروز کاری پنجشنبه بازار ارز با ثباتی نسبی همراه بود و افزایش معنیداری نداشت، اما قیمت انواع سکه حتی با وجود تعدیل اندک قیمت دلار کاهش قیمتی را تجربه نکرد. از آخرین تغییرات بازار در گزارش همکارم آرش حسنیا بشنویم.
قیمت دلار در یکی دو روز پایانی این هفته در بازار آزاد با روزهای اوج یک قدم مانده به 9000 تومان فاصله گرفته است. حالا دلار در کانال قیمتی 8000 تومان و حتی اندکی کمتر در نوسان است که به معنای تعدیل نسبی قیمتها در این بازار است. فعالان بازار ارز دلیل اصلی را در اعلام سیاستی جدید ارزیابی می کنند که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی آن را اینگونه توضیح داده است.
بخش دوم این اقدام که بازار ثانوی است برای یه سری از کالاهایی که میتونه با استفاده از ارزهای صادراتی خرد که 20% از صادرات خرد رو تشکیل میده تامین بشه.
ساده شده یه این سازوکار جدید این گونه است. صادرکنندگان خرد، یعنی صادرکنندگانی به جز پتروشیمی ها و فولادی ها، ارز خود را در بازاری ثانویه که قرار است سازمان بورس از هفته آینده راه اندازی کند به نرخ توافقی به واردکنندگان میفروشند. پیش بینی می شود این قیمت توافقی جدید نه 4200 تومان دلار دولتی باشد و نه 8000 تومان دلار بازار آزاد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا، از این سازوکار استقبال می کند، هرچند تردیدهایی نیز دارد.
این خیلی کار بیشتری لازم داره. در حالی که این ایجاد شده، بحث بر سر این است که چجوری این قیمت تعیین میشه. اگر که واقعا توافقی باشه، این میتونه یک مبنای باشه و البته سایر بازارها هم باید بیان ادغام بشن در این بازار. ولی بحث در خود ایران توسط بعضی کارشناسا این است که دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسانش پایین و بالاش هم اینقدر بالا اینقدر پایینه. اگر این جور دخالت ها بشه وضع بسیار بدتر ایجاد خواهد شد. ولی حتی اگر که دخالتی نکنه، نیاز به این هستش که تمام بازارهای ارزی بشه یک بازار، برای اینکه خیلی ساده است. اگر که در یک بازاری بیان بگن که این کالا چون اینطوریه 4200 تومن، بیایید توی این بازار 7000 تومن، خب این معلومه که هر کس تو اون بازار این امکان خریدو داشته باشه فوراً سود میبره و این فساد ایجاد خواهد کرد.
در کنار تشکیل این بازار دوم، آنطور که مسئولان اقتصادی توضیح داده اند، امکان خرید و فروش واریزنامه ارز صادراتی صادرکنندگان نیز در بورس فراهم خواهد شد. ضمن آنکه خرید و فروش اوراق گواهی پیش فروش سکه های طلا نیز امکان دیگری برای سامان بخشی به بازار ارز و سکه به شمار می آید که اجرای آن عملیاتی شده است. تردیدی نیست که بخش مهمی از مشکلات به وجود آمده مشکلاتی ناشی از تغییرات وضعیت برجام و ارتباط ایران با بیرون از مرزها به ویژه آمریکاست. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عواملی دیگر نیز اشاره دارد.
باید قبول شد ما با توجه به شیطنت هایی که آمریکایی ها دارن و برخی اشکالات درونی اقتصادی کشور، همش هم اون نیست، برخی از مشکلات درونی ماست، مثلا نقدینگی زیاد در کشور یه مشکل درونی است. اینو باید روش کار جدیتری کرد، سوق داد نقدینگی رو به سمت جایی که ثروت‌زا باشه، تولیدزا باشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس فرانسه، نیز به نقش حرکت نقدینگی سرگردان در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و نگرانی‌های دارندگان این نقدینگی نگاهی ویژه دارد.
وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعا این جذب عدم اطمینان همه عرصه‌ها رو در بر می‌گیره. وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر میپذیرد، طبعا این تغییرات، این نوسان ها، این تکان ها، این شوک ها به بقیه عرصه ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن، این پسندازشون در وی اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن، حتی منتقل میشه به نوعی به بازار خودرو. طبعا در تمام این عرصه ها نوسانهای شدید به وجود میاد.
حجم نقدینگی از ابتدای دولت حسن روحانی در مرداد 1392 تا بهمن ماه پارسال سه برابر شده و به رقم 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. آوار شدن این نقدینگی هراسان از آینده اقتصاد ایران بر سر هر بازاری میتواند بحرانزا شود. آنقدر که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اذعان میکند که دولت ناتوان از تبدیل این نقدینگی ها به دلار و سکه طلاست.
تا الان منابع کشور برای اینکه ما بتوانیم به نیازهای اساسی کشور، نیازهای ضروری کشور پاسخ بگیم، منابع داریم. اما اگه همه هول بزنیم و بخوایم این همه بار روی طلا و روی سکه و روی ارز بذاریم، نه، ما هیچ کشوری قادره به چنین کاری نیست.
بحران اقتصاد ایران پایان نگرفته. پس از استراحت آخر هفته، روز شنبه و روزهای کاری هفته آینده معلوم می‌کند که چقدر نشانه‌های دولت از سیاست‌های جدید برای بازار به معنای آرامش و ثبات بوده و چقدر بازار بی‌اعتنا به این تلاش‌ها راه خود را خواهد پیمود.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله و بشنوید که بهروز بنیادی، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، روز ششم تیر ماه در نطق علنی خود در مجلس گفت که آن روزی که پوتین و اسد ایران را قربانی منافع خودشان کنند دور نیست. آقای بنیادی با انتقاد از نزدیکی روسیه و سوریه میگوید بشار اسد وقاحت را به حدی رسانده که حتی حضور شهدای مدافع حرم را بعضن کتمان می کند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی که با همکارم سمیرا قرائی داشته به این پرسش پاسخ می ده که آیا می توان این گفته ها را تغییر خط مشی سیاسی ایران در قبال سوریه تعبیر کرد؟ بشنویم از حسن شریعت مداری.
بیشتر از اون که نشون دهنده یک تغییر در خط مشی جمهوری اسلامی باشه، از این واقعیت حکایت میکنه که سوریه و روسیه به این نتیجه رسیدن که از لحاظ استراتژیک ایران در سوریه پایان نخواهد ماند. فشار بین المللی برای خروج از ایران در تقسیم غنایم سهم بزرگی نصیب ایران نخواهد شد و بنابراین اینها باید از هم اکنون زمینه فاصله گرفتن از ایران رو و نزدیک شدن به هم رو مهیا کنند، به خصوص که دیدار آقای ترامپ و پوتین هم در دستوره و همه می دانیم که مهمترین موضوع در این دیدار وضعیت ایران در سوریه و نوع رابطه روسیه با ایران خواهد بود و بنابراین می توان حد زد که در جمهوری اسلامی هم گروه زیادی به این نتیجه رسیدن که زمینه این همکاری که با دعوت ایران به سوریه از طریق آقای سلیمانی روسیه رو برای اینکه وضع آقای اسد رو تشکیل بکنه، این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه. در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد و چه بسا که همه هزینه‌هایی که اونجا کرده هیچ بازتابی نداشته باشه. بنابراین معلومه که این تغییر وضعیت در صحنه بین المللی و سوریه اثر خودش رو در پاره ای از افراد گذاشته و اینجا و اونجا صحبت‌های علنی‌تری می‌کنند.
آقای شریعت‌مداری، به اثرگذاری تغییر سیاست در رابطه با سوریه اشاره می‌کنید. مسئله‌ایه که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داره. اون هم این هستش که مردم ترجیح میدند که نظر دولت به خود مردم، به درون ایران باشه و اینقدر در منطقه و حالا در سوریه حضور نداشته باشه. حالا داریم این حرف رو از زبان نمایندگی مردم در مجلس میشنویم. آیا شما فکر میکنید که یکی از پایه‌های این سپایه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی داره به مردم نزدیک میشه با این حرفایی که داره میزنه یا نه؟
نه خیلی، من فکر نمیکنم. ببینید، همه در این حال میدانن که بزرگترین ارزبر دائمی از منابع محدود ارضی ایران سپاه برای ماجراجویی‌های خودش در سوریه، لبنان، غزه، یمن، بحرین و عراق است. بنابراین در وضع بد اقتصادی مردم طبیعی است که میگویند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، و میدانند که یکی از دلایل مهم گرانی ارز این خرچهایی که در سوریه و جاهای دیگه میشه. این البته ممکنه در نمایندگان مجلس هم اثر بگذاره، ولی فراموش نکنیم یک لابی بسیار بزرگ روسی یا روسوفیل، دوستان روس، در سپاه و در سیاست ایران خانه گزیده و اینها به این آسانی رضایت نخواهند داد. ولی ایران انتخاب زیادی هم نداره. یا باید انتخاب کنه که با روسیه، با وجود همه بیمهری‌هایی که روسیه نسبت به جمهوری اسلامی میکنه، روابط خودش رو حفظ کنه و این چیزها رو ندیده بگیره، یا این تنها متحد خودش رو هم از دست خواهد داد. البته این متحد یک متحد استراتژیک نیست و خوشقول هم نیست و همیشه هم در تاریخ سیاسی ایران به ایران لطمات زیادی زده. بنابراین سران جمهوری اسلامی هم میدونن که در مواقع حساس روی روسیه نمیتونن حساب کنن.
آقای شریعت‌مداری، میگین که ایران انتخاب‌های زیادی نداره. آقای بنیادی در صحبتاش گفته بخش زیادی از واردات ایران و خروج ارز تحمیل قدرت‌های مثل چین و روسیه است و این یک معامله برد و باخته. حالا شما میگین که ایران هم انتخاب‌های زیادی نداره، پس ایران باید به سمت کدوم کشور بره؟
بله، ببینید، ایران متاسفانه در سال 2008 تا 2013 قراردادهای بسیار بزرگی با روسیه منعقد کرده. یک قرارداد 110 میلیارد دلار، یک قرارداد 70 میلیارد دلار. بیش از 60% این قراردادها درش تصریح شده که نیروهای نظامی ایران باید در انطباق با سیستم نظامی روسیه باشند و تسلیحات خودشون رو از اونجا بخرند و خودش رو به طوری آلوده کرده که در حقیقت شدیداً تحمیل میشه. عین این قرارداد، یک قرارداد باطل بزرگ هم با چین از قبل داره، قرارداد تجارت دو سویه. بنابراین اینها چیزایی است که از قبل در حقیقت اشتباهات 40 ساله جمهوری اسلامی در پیش پاش نهاده و گریزی جز این نداره که امروز از چه از هر طرف محاصره شده در فضای واقعا موجود با همین سرنوشت خودش خو کنه. به نظر من جمهوری اسلامی راه مذاکره با آمریکا رو در پنهان بالاخره خواهد گزید، ولی این آمریکاست که تا تحریم ها اثرگذار نشه و تا صدای استخوان های جمهوری اسلامی به گوشش نرسه، تن به مذاکرات واقعا موثری نخواهد داد. این نظام به پایان خودش نزدیک میشه و در نتیجه خیلی نمیشه شرط بندی کرد که این سیاست ها به نتیجه موفقی برسه.
حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران، با دیدگاه او آشنا می شدید که به پرسش های همکارم سمیرا قرائی پاسخ می داد و سرخط چند خبر رو بشنویم. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. کاخ کرملین روز پنجشنبه خبر داد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، روز 16 ژوئیه 25 تیر در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار می‌کنند. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراض‌های اخیر در بازار تهران را تایید کرد. و بالاخره که دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی روسیه به نقاطی در جنوب آن کشور خبر داد و گفت که در این حمله 22 غیر نظامی سوری از جمله 5 کودک کشته شدند. خب دوستان، نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. با او همراه هستیم مستقیم و سری میزنیم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. مهدی، به شما سلام میکنیم و از بازی های امروز از شما بشنویم.
درود بر شما الهی روانشاد عزیز و شنوندگان محترم. رقابت های جام جهانی مرحله گروهی بازی های گروه H داره برگزار میشه. نیمه اول دو مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. ژاپن نماینده شایسته آسیا در برابر لهستان تا این لحظه بازیشون 0-0 و ژاپن صدرنشین گروه. و در بازی همزمان سنگال که این تیم هم نماینده شایسته آفریقا بوده در این رقابت‌ها، در جامی که تیم‌های آفریقایی خوب نتیجه نگرفتن، اونا هم فعلا با کولومبیا بدون گل مساوی هستن. اگر این نتایج برقرار بمونه، ژاپن و سنگال راهی دور بعد میشن. تیم لهستان که داره با ژاپن بازی میکنه خودش شانس صعود نداره، اما اگر بتونه ژاپن رو شکست بده، در اون صورت تیم‌های کولومبیا و سنگال با هم صعود میکنن. یعنی در واقع این 45 دقیقه‌ای که از لحظاتی بعد قراره در هر دو دیدار همزمان شروع بشه، برای سه تیم ژاپن، سنگال و کولومبیا نبرد صعود و دو تا 45 دقیقه فوق‌العاده جذاب. و افسوسی هواداران فوتبال بعد یک شانس انتخاب کنن یه بازی رو ببینن، چون که مسابقات داره همزمان انجام میشه.
میدی، ماجرای درگیری کیروش، برانکو و کوارشما چه هست؟
اتفاقات خوشایندی رخ نمیده، چه بین کیروش و مربیان در باشگاه‌های ایرانی و چه بین کیروش و خانواده فوتبال پرتغال. اول بحث پرتغالش رو بگم که کیروش یه درگیری لفظی با ریکاردو کوارشما داشت. کار به جایی رسید که کوارشما در اینستاگرامش تصویری رو منتشر کرد که داره سیلی میزنه به گوش کسی که خبری رو از کیروش داره به اون منتقل میکنه و میگه که وقت سکوته، چون ما فقط داریم به بازی با اروگوئه فکر میکنیم. و کیروش هم متن بلند بالایی رو به زبان پرتغالی در صفحه فیسبوکش منتشر کرد و الفاظی که کلن هر دو نفر نسبت به هم به کار بردن بسیار تنده. و واکنشان به این صورت بود که بیش از 1000 کامنت پرتغالی‌ها در صفحه فیسبوک آقای کیروش منتشر کردن و نوشتن و اکثر اونها بسیار ناراحت و عصبی هستن و معتقدن که حالا جنگ روانی یا هر چی قبل از بازی توجیه داره، ولی بعد از بازی کیروش نباید با توجه به سن و سال و جایگاهش این روند رو ادامه بده، چون پرتغال به بازی‌ها می‌خواد ادامه بده و نیاز به تمرکز داره. از اون طرف آقای کیروش با برانکو ایوانکوویچ هم درگیر شده، مدام مصاحبه، اتهام و واکنش‌هایی که باعث شده هواداران هم وارد این معرکه بشن. و در کنار این ماجرا خداحافظی رضا قوچان‌نژاد و خداحافظی سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران که باز گمانه‌زنی‌ها ادامه داره که آیا کیروش در قبال این دو خداحافظی همون تصمیمی رو می‌گیره که بعد از خداحافظی مهدی رحمتی و علی کریمی گرفت و با وجود ابراز پشیمانی اونها دیگه اونها رو به تیم ملی دعوت نکرد و پای اصول خودش ایستاد. آیا این بار هم این اتفاق میفته یا نه؟ چون وزیر کار آقای ردی از نماینده گنبد در مجلس شورای اسلامی خواسته که آزمون رو به تیم ملی برگردونه، ولی اصلا به این اشاره نکردن که خب پس کیروش این وسط چه کار است؟ آیا او قرار تصمیم بگیره؟ آیا او چشمشو میبنده به روی این خداحافظی ها؟ مجددا این بازیکن ها رو دعوت میکنه؟ به هر حال چیزی که هست، این دو بازیکن هنوز ابراز پشیمونی نکردن و پستاشون هم در اینستاگرام در واقع همچنان هست و مصر هستن به خداحافظی از تیم ملی.
مهدی، سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بود از دانمارک، زنده و مستقیم با ما همراه بود. و ما عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، اما رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. عزیزان سپاسگزارم، بریم و بشنویم تابو رو. تابو:
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
فیلم ها و تولیدات مستهجن یا هرزه، اینها مدل های فارسی است که اغلب برای نام بردن از تولیدات پورنوگرافی به کار می رود. یکی دو نسل پیش بعضی ها هم می گفتند فیلم سوپر. فارغ از اینکه چه کلمه ای برای این گروه از محصولات انتخاب کنیم، دغدغه و پرسش می تواند این باشد که آیا اساساً استفاده از این محصولات درست است یا نادرست؟ استفاده از این محصولات چه پیامدهایی دارد و آیا راهی برای استفاده آگاهانه از محصولاتی از این دست هست؟ پرسش هایی که به خودی خود همچنان نه تنها در جامعه ایران که در بسیاری از جوامع دیگر هم تابو زدایی نشدند. ما در تابو با آنها میپردازیم. این هفته ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان، و حسین قاضیان جامعه شناس مهمانان تابو هستند و درباره محصولات پورنوگرافی بحث میکنیم. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. خب خیلی ها استفاده آزادانه از محصولات پورن رو یکی از لوازم آزادی های جنسی دانستند. من از این زاویه دید از شما میپرسم خانم شریعت پناهی که به عنوان مخالف استفاده از این محصولات در برنامه ما شرکت کردید، چرا مخالف تماشای محصولات پورن هستین؟ چه توضیحی و استدلالی در این باره برای شنوندگان ما ارائه خواهید داد؟
ببینید، این رو اگر ما جزء آزادی بخوام بگیریم، من میتونم بگم که آزادی هر کس محدود به چند موضوع، یکی از مهمترین موضوعا حفظ سلامتی خودش و بهداشت جسمی و روانی خودش، اطرافیانش و جامعه پیرامونشه. اتفاقی که در هنگام دیدن فیلم پورن در مغز میفته مشابه اتفاقیه که در هنگام مصرف مواد مخدر میفته، یعنی ترشح بیشتر دوپامین که باعث یک نوع ایجاد شادی و لذت میشه. ولی مشکل اینه که مثل مواد مخدر هر بار که این لذت جویی انجام میشه، دفعه بعد بایستی بیشتر تحریک انجام بشه. بنابراین آستانه تحریک بالا میره و بعد از یه مدتی بسیاری ممکنه که معتاد بشه. یه مشکل دیگه این که در پورنوگرافی، چون که این روابط مصنوعی ساخته میشه به وسیل پور و ما از پشت صحنه اطلاعی نداره کسی که داره اون فیلمو میبینه، بنابراین فکر میکنه که شریک جنسیش هم باید همونقدر او رو تحریک بکنه یا به او لذت بده، در صورتی که واقعا اینطور نیست و اینها یه مقدار زیادی به اصطلاح مونتاژ میشه یا کارهای دیگه پشت صحنه صورت میگیره. آقایون این فیلم ها رو میبینن، خانم ها از خیر کارهایی که در این فیلم ها هست خوششون نمیاد و اونو در شأن خودشون نمیدونن، بنابراین باز آمار طلاق و جدایی هم بالا میره. به نظر من میرسه که در این مورد هم فرهنگ مرد سالاری و زور سالاری قصد داره که عشق عاطفی و رمانتیک رو که ما زنها مقدمه رابطه عاشقانه و مطلوب میدونیم از میدون بدن کرده و روابط رو صرفا به یه رابطه فیزیکی و توهی از عشق و عاطفه کافی تقلیل بده.
شما مسائل مختلفی اشاره کردین، از سلامتی یا مقایسه محصولات پورن با مواد مخدر گرفته تا طلاق و جدایی به خاطر مصرف و تماشای این به هر حال محصولات. و نکته که در مورد عشق رمانتیک و سکس گفتید، همه اینها رو شاید بشه که
به اختصار آقای قاضیان پاسخی براش داشته باشن و من بعدش پرسش دیگری از آقای قاضیان دارم که مطرح میکنم، ولی فکر میکنم در اینجا شاید بخوان به نکات شما پاسخ بدن تا ما بحث رو ادامه بدیم. آقای قاضیان.
بله دقیقاً، و متشکرم از اینکه چنین فرصتی به من میدید. حقیقتش هر چهار دلیلی که خانم شایع‌پناهی آوردن به نظر من قابل خدش است، به این معنی که اگر ما فرض کنیم رفتاری که سلامت ما رو در بر نداره یا به اطرافیانمون یا به جامعه پیرامونمون گاهی اوقات صدمه میزنه رو باید ترک بکنیم، وقت بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم از همین قبیله. مثلا ما فرض کنیم در زمینه شغلی رویا پردازی هایی داریم که این رویا پردازی ها گاهی اوقات به خودمون صدمه میزنه، گاهی اوقات به خانوادهمون صدمه میزنه، حتی از لحاظ اجتماعی که میره برای یه امر اجتماعی مبارزه میکنه به زندان میفته، صدمه میبینه، خانوادهش زجر میکشن، همه اینها هم هست، ولی ما بسیاری از این مبارزان اجتماعی و سیاسی رو تقدیس میکنیم. بنابراین به نظرم این موضوع که اگر چیزی سلامتی شخص، اطرافیان یا جامعه پیرامونش رو به خطر بندازه، رفتار نادرستی است و کنار باید گذاشته بشه، به نظر میاد که قابلیت تعمیم نداره. دوم مسئله اعتیاد. تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال تحقیق قاطعی و نظر مسلمی در مورد این وجود نداره که دیدن پورنوگرافی درست مثل اعتیاد به مواد مخدر اعتیاد آورد. ولی مسئله فرض بکنید ترشح دوپامین در مورد هر رفتار لذت بخش دیگه هم صادق و به صرف این نمیشه اون رو منع کرد. ما تیم مورد علاقمون گل میزنه توی فوتبال، هوا میپریم، شادی میکنیم، خب دوپامین بیشتری ترشح میکنه. خب این رو نمیتونیم به این دلیل ترک بکنیم، چه این تحقیقات متقنی در این زمینه وجود نداره. در مورد اینکه پشت صحنه این محصولات پورنو چیز دیگری است غیر از اون که جلوی صحنه میبینیم، باید اشاره بکنیم که خب مصرف کننده باید عاقل باشه و بدونه که اون پشت چه خبره. ما بسیاری از محصولاتی مصرف میکنیم که چون از اون پشتش خبر نداریم مصرف اونها شاید شایسته نباشه از استثماری که اون پشت صورت میگیره. مثلا ما همه فرض کنیم موز میخوریم، ولی میدونید که این موز در چه شرایط گاهی اوقات استثمار آوری تولید میشه. بنابراین مصرف کننده است که با افزایش اطلاع خودش میتونه نحوه مصرف درستی نسبت به اون محصولات داشته باشه. و نکته آخر اینه که رابطه جنسی رو براش یک استاندارد بذاریم و بگیم که اگر این رابطه توأم با عشق و علاقه نباشه، رابطه جنسی مقبول و مورد پذیرشی نیست. گذاشتن چنین استانداردهایی با خطاهای بزرگی همراهه که هر وقت زمان به من بدید من در موردش صحبت کنم.
خانم شایع‌پناهی، شما اشاره کردید به اینکه خب ممکنه که مواردی در تن در واقع در محصولات پورنوگرافی وجود داشته باشه که فانتزی هایی رو ایجاد بکنه یا تقاضاهایی رو ایجاد بکنه که ناممکن هست در رابطه و جهان واقعی و این باعث اختلاف بشه در روابط. ایده هم ممکنه بگن که خب مثلا در سینما یا حتی در ادبیات هم در هنرهای تصویری هم به هر حال این فانتزی هایی به زندگی مخاطب اضافه میشه، ممکنه که اونها رو مطالبه بکنه. چرا در مورد مصرف اونها این حساسیت وجود نداره؟ آیا این به یک نوع حاله تقدس اطراف بدن مربوط نمیشه وقتی که به مثلا پورنوگرافی میرسیم؟
آقای قاضیان فرمودن و بگن ببینید، البته همیشه چیز 100% ممکن اثبات نشده باشه، ولی آثار و عوارض منفی این نوع فیلم ها خب هر روز بیشتر داره مشخص میشه و این اصلا قابل مقایسه نیست با کسانی که فداکاری میکنن برای اجتماع یا ریسکای مالی میکنن برای ارتقاء زندگی خودشون. این صرفا یک لذت جوییه که ممکنه که به یک جاهای بدی برای سلامتی همون روانی اون شخص منجر بشه، به خصوص جوانهایی که مراجعه میکنن به این پورنها، چون که اون کارهایی که اون خانما گفتن با مونتاژ و با یه در حال ترفندهایی اونجا انجام میدن یک روابط طبیعی رو خدشه‌دار میکنه و یه خانم بسیاری از اون کارها رو اصلا در شأن خودش نمیبینه و اکثریت قریب به اتفاق بینندگار اینا مردها هستن. خب خیلی طبیعیه که اون آقا بعد از دیدن اون فیلم از خانم خودش یا از پارتنر خودش همونها رو بخواد و اگر که اون خانم تن در نده خب باعث اختلال میشه. ای بس هایی که من دیدم خانم ها به صورت تحمیلی این رو قبول میکنن و بعد دچار عوارض مثل سرد مزاجی میشن. واقعا به جای اینکه این نوع فیلم ها دوتا همسر رو دوتا زوج رو به هم نزدیکتر بکنه از هم دورتر میکنه و من به شخص دنبال دنیایی هستم که خانم ها بیشتر با دنیای مرد ها آشنا بشن و مردها بیشتر با دنیای خانم ها آشنا میشن و اینها بتونن یه پیوندهای زیبایی رو که ما حتی در طبیعت هم مثالاشو زیاد میبینیم بین خودشون برقرار کنن و پایداری خانواده ها بیشتر بشه.
آقای قاضیان، میبینیم که خانم شریعت پناهی یک دو بار روی مسئله طبیعی و طبیعت، رابطه طبیعی در واقع تاکید میکنن. فکر میکنم که برگرده به همون نکته که شما گفتین که استاندارد سازی در رابطه جنسی و گفتید که این میتونه عوارضی داشته باشه. شاید بد نیست که اینجا در این مورد توضیح بدید که آیا ما میتونیم که چیزی به نام رابطه طبیعی و غیر طبیعی رو در این میان ازش صحبت بکنیم.
من احساس میکنم که یک برداشت غالبی از پرن وجود داره که ناشی از اینه که یک، پرن محدود شده به پرن حرفه‌ای که در شکل بسیار شکیل و حرفه‌ای تولید میشه با بهترین بدنهای ممکن، با بهترین شکل اجرای ارتباط. دومی که در اغلب اینها زنان مورد سوء استفاده یا خشونت قرار می گیرن. به همین دوتا کلیشه بسنده می کنم. من در نظر نمی گیرم که مقدار زیادی از تولید پرن کنونی تولید پرن آماتوری یا تولید پرن خانگیه، که در پرن خانگی اصلا به هیچ وجه این چیزایی که ما به عنوان کلیشه پرن در ذهن داریم مطرح نیست، در حالی که اینا به فراوانی تولید و مصرف میشه. یعنی چی؟ یعنی در این فیلم ها بدنها خیلی بدنهای معمولی، آدمهای معمولی است، نور و فضا و چیدمان به هیچ وجه چیدمان حرفه‌ای نیست، رابطه خیلی شلخته یا گاهی اوقات قطع شونده یا به هر حال دلخوری ایجاد کننده است و چیزهایی نیستش که در پرن حرفه‌ای میبینیم و به هیچ وجه این دوتا رو نمیشه کاسه کرد، در حالی که یه حجم عظیمی از تولید و تماشای پرن رو تشکیل میده. بنابراین ما داریم در مورد چه پرنی صحبت میکنیم؟ اینجا معلومه که اون کلیشه داره کار میکنه. این که در این پرنها معمولا زنها مفعول هستن به اصطلاح به معنی اجرایی، یعنی کاری انجام نمیدن، فقط مورد بهره برداری مرد قرار میگیرن، در حالی که هم در صنعت پرن حرفه‌ای ما با ضد جریان روبرو هستیم. یعنی شروع شده به تولید پرنهایی که زنان در اونها سلطه دارن و مردها رو در واقع مفعول رابطه خودشون میکنن، از لحاظ اجرا منظورم. و در پرن خانگی که اصلا این ماجرا خیلی مختلطه و اصلا به این سبکی که میگیم نیست و اگر هم باشه معمولا با توافق صورت گرفته. حتی در پرن حرفه‌ای هم گاهی اوقات اینا گفته میشه، اشاره میشه یا پشت صحنه‌اش به خود صحنه اضافه میشه که ما اینا رو داشتیم بازی میکردیم و حواستون باشه که اینا بازیه. بنابراین من میخوام از این نکته در نهایت این نتیجه رو بگیرم که این مصرف کننده است که باید عاقل باشه. اونه که باید فکر کنه مثلا هر محصول دیگه که مصرف میکنه چجوری اینو مصرف کنه، بهش چجوری فکر بکنه. اما در مورد اون نکته که در مورد طبیعی بودن و الگویی بودن گفتید، خیلی واضحه که وقتی تمدن گسترش پیدا کنه خصوصا لحاظ حجم، اینا به یه قاعده های تبدیل میشن که برای همه قراره به صورت یکسان اجرا بشه. بنابراین اینجا دیگه ما اصلا با رابطه طبیعی روبرو نیستیم. امروزه ما این رابطه ها رو به صورت الگومند، یعنی الگوهای تمدنی که به ما یاد داده شده اجرا میکنیم. مثل مثلا فرض کنید غذا خوردن، ما امروزه کمتر پیدا میشه که مثلا با دست غذا بخوریم. خب ما یه ضوابط و مقرراتی برای این رعایت میکنیم و اگه کسی این کارو نکنه اون رو غیر متمدن یا خیلی آدم لاوبالی میدونیم از این بابت. بنابراین به هیچ وجه به نظرم اینجا از یک رابطه طبیعی صحبت نمیشه کرد. یک رابطه است که الگو داره و این الگو جنبه فرهنگی داره، به همین دلیل در فرهنگ‌های مختلف متفاوته. اگر طبیعی بود باید انتظار می‌داشتیم که در همه طبیعت به صورت یکسان اجرا بشه.
اتفاقا آقای قاضیان، شاید این نکته‌ای که می‌فرمایین به نوعی، حالا کلمه الگو رو شما استفاده می‌کنین، خانم شاید پنهان کلمه طبیعی رو استفاده کردن، به نوعی شاید مرتبط و در دنباله حرف ایشون باشه. اگر یک الگوهایی هست که بر اساس اون مثلا روابط جنسی رو دنبال میکنن افراد، ایشون میگویند که خب تماشای این فیلم ها، این محصولات، حالا به طور خاص در مورد پرن حرفه‌ای و غیر خانگی صحبت میکنن، ایشون میتونه الگوهایی رو در ذهن بیاره و تمنای الگوهایی رو ایجاد بکنه که مشکل ساز باشه در رابطه دو نفر و یک مثلا خانم خانه‌دار زیاد تمایل نداشته باشه که اون الگویی رو که یک خانومی که مثلا در پورن استار هست یا مثلا در فیلم پورن داره نقش ایفا میکنه داره ارائه میده رو اجرا بکنه. اتفاقا شاید مشکل همینجا به وجود میاد.
بله خب ما این الگوها رو میبینیم مثل الگوهای قبلی که دیدیم و یاد گرفتیم، این الگوها رو میتونیم یاد بگیریم و اجرا بکنیم و صدمه بزنیم. بحث این است که مصرف کننده باید عاقل باشه. مثل الگوهای غذایی، مگه شما اگر قرار به رستوران یه غذای علارغم میلتون باشه به هر قیمتی باید بخورید؟ خب نباید بخورید چون دوست ندارید. اگر شما یک نوع از رابطه جنسی رو نمیپذیرید، خب نمیپذیرید. ممکنه سر غذا هم همین اختلاف پیش بیاد، یه کسی این غذا رو دوست داشته باشه بیشتر تو خونه، اون غذا رو دوست داشته باشه بخوره و مثلا طرف مقابلش وقتی اون غذا رو درست نمیکنه ناراحت باشه و این همیشه مایه درگیری باشه. این در مورد همه جنبه‌های مصرفی زندگی و جنبه‌های الگویی زندگی درست کن، ولی اگه خودش و شریکش از اون مصرف لذت میبرن خب چرا اشکالی داره اگه استفاده بکنن وقتی به خودشون صدمه نمیزنن، یا اگه صدمه میزنن صدمش رو میپذیرن. این به خود اونها مربوطه، به هر مصرف کننده واحدی مربوطه و به همین علت نمیشه یک الگوی عام و یک استاندارد گذاشت برای همه که مطابق یک الگو باید رفتار کنن و این الگوی درسته و بقیه الگوی نادرست.
من خواستم بگم که پس این سازمان دفاع از مصرف کننده FDA تو آمریکا که اینقدر قویه برای چی ایجاد شده؟ برای همین که حداقل اینه که اون تولید کنندگانی که باعث آسیب به سلامتی میشن مجوزهای داده نشه. دوم این که بسیاری از روانپزشکا، بسیاری از روانشناسا و حتی بیولوژی بدن زن و مرد این رو به ما میگه که توقعات ما زنها از این رابطه یه چیزای دیگه‌ایه که غالبه و اون مقدمات عاطفی، مقدمات به هر حال لطافت و ظرافت. خب ما زنها نباید زیر بار این موضوع بریم و اون دنیای لطیف و زیبای خودمون رو از عشقی که توأم با عواطف عمیقه، عشقی که باعث میشه اکسیتوکسین بیشتر ترشح بشه، سعی بکنیم که در بدن مرد هم این اتفاق بیفته، نه اینکه مردها رو آزاد بذاریم که خب هر جوری دوست دارن برن و سلیقه هاشون رو تحمیل بکنن. اگر هم تحمیل نشد خب این همه روابط همجنس گرایی و همجنس خواهی زیاد بشه، زنها به سوی خود، مردم به سوی خود.
آقای قاضیان میدونم شما میخواین توضیح بدین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که آیا پورن همونطور که خوب شرط پناهندگان توصیف میکنن تحمیل ارزش‌های تمایلات مردانه است صرفا به جهان زنان؟
من حتما به این موضوع میپردازم، ولی مایلم پیش از اون یک نکته مهم رو بگم که مرز یا محل زاویه گرفتن من از خانم شریعت پناهی به این مفهوم که ایشون از زاویه یک مصلح اجتماعی حرف میزنن، از باید و نباید حرف میزنن. من در چنین موقعیتی نیستم، من در مقام یه مصلح یا غیر مصلح اجتماعی حرف نمیزنم، من در مقام یه جامعه شناس حرف میزنم، دارم توصیف میکنم پدیده ها رو، پیامد هاش رو میگم. یعنی که اگر شما میخواید کسی نمیخواید صدمه بخورید، خب با عقل و درایت زندگی بکنید، همونطور که در مورد غذا این کارو میکنید با درایت میخواید زندگی کنید، خب در مورد تماشای محصولات پورن هم با درایت این کارو بکنید. مگر ما میایم جلوی فیلمایی رو که مثلا درش خیانت نشون بده رو بگیریم؟ مگر ما میایم فیلمایی که مثلا توش قتل رو نشون میده بگیریم؟ نکته دومی که اگر این منطق که همونطور که مثلا غذا و دارو برایش یک استانداردی گذاشته میشه و اگر اون استاندارد رعایت نشه مصرفش ممنوع میشه، پس ما باید محصولات پورن رو هم ممنوع بکنیم، یه عاقبت بسیار خطرناکی داره این منطق. شما میدونید بسیاری از دیکتاتورها مثلا در جامعه خود ما به همین اتفاقا هم تمثیل اشاره کردن، میگن چطور ما وزارت بهداشت داریم جلوی مثلا غذای غیر بهداشتی رو میگیره، جلوی دارو رو میگیره و نمیذاره مواد رو اینطوری مردم مصرف کنن. خب جلوی کتاب‌های ناپسند هم باید بگیره چون اونم روان مردم رو مخدوش میکنه، ذهنشون رو نادرست میکنه. بنابراین این راهی است برای اینکه ما به عنوان یک گروه به بقیه بگیم چگونه زندگی کنن. خب ما این حق رو از کجا به دست آوردیم؟ حالا چه در مقام دولت، چه در مقام مصلحان اجتماعی، ما حقی نداریم که به دیگران بگیم چگونه زندگی کنن. ما در مقام جامعه شناس یا کسی که اهل دانش اجتماعی است میتونه بگیم اگر اینجوری زندگی کنی این پیامدها رو داره. اگر شما از صبح تا شب بشینی پر نگاه بکنی رابطت با شریک جنسیت این پیامدها رو براش به بار خواهد اومد. حالا اگه اجازه بدید برگردم به اون نکته که شما گفتید در مورد موضوع زنان. درسته صنعت پرن عمدتاً صنعت مردانه است، به این مفهوم که دیدگاه و زاویه دیدی که توی تولید این محصولات وجود داره دیدگاه مردانه است. حالا که در این دهه های اخیر تعداد تماشاگران و مصرف کنندگان محصولات پرن در میان زنان هم رو به تزاید گذاشته، وقت داریم میبینیم که تغییرات ضد جریانی هم در این کار رخ داده و زنان هم یه بخش مهمی شدن از سن یا رو به اهمیتی پیدا کردن در صنعت پرن و اونها هم محصولاتی از زاویه دید خودشون دارن تولید میکنن که دیگه اون رابطه کلیشه‌ای که ما در پرن حرفه‌ای و معمولا به عنوان پرن تلقی میکنیم وجود نداره.
خانم شریعت پناهی، میخوام حالا ازتون یه سوال بپرسم. در این صورت که آقای قاضیان الان توصیف کردن این ضد جریان در پرن یا اینکه پرن سلایق و تمایلات مثلا حالا اگر بخوایم در گیومه بگیم زنانه رو هم وارد محصولاتش کرده، در این صورت آیا میتونید موافق پرن باشین؟
ببینید از پرن معمولی رسیدن به پرن هارد، بعد حالا پرن کودکان فعلا ممنوعه، ولی سوال من از آقای قاضیان اینه، در پایان صحبتم لطفا جواب بده، اگه روزی اکثریت بینندگان این نوع فیلم ها بگن که ما میخوایم پرن کودکان رو ببینیم، آیا باید قانونی بشه؟ آیا این باید و نبایدی که ایشون به من ایراد میگیرن هر نوع باید و نباید دیکتاتوریه؟ الان خب خیلی از فیلم های معمولی هم میگن برای زیر 18 سال ممنوع. چرا میگن؟ پس آیا این خودش باعث میشه که مثلا نوعی دیکتاتوری ما اینو تلقی بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. خانوما اصلا با فیلم پر اگر نخوان رقابت کنن با مردا اصلا درست نمی کنن که بخوان حالا اونجوری درست کنن که خودشون میخوان. من واقعا ترسم از اینه که ما الان بر سر یه دوراهی هستیم که آیا عشقهای مکانیکی، عشقهایی که با ماشین حتی الان خیلی ها ارضا میشن، اون راه رو بخواییم پیش ببریم و خانواده رو بخواییم به فرو بپاشونیم، یا بریم سراغ عشقهای رومانتیک محترمانه دو طرف که باعث واقعا لذت خیلی بیشتر از این فیلم های پر هم ای بسا بشه. بنابراین اصلا توصیه هم نیست که حالا خانم ها بیان یه سری پرن های مخصوص خودشون رو درست کنن، و این که اون خانم ها در فیلم های پرن آسیب پذیرتر هستند از مردها به خاطر فیزیک بدنیشونه و چند نوع بیماری های مقاربتی یا سراغ این کارگرای جنسی. به همین جهتی که من کلن فکر میکنم که این روند رو به رشد رو باید ما خانوما باید جلوش بیستیم.
بسیار خوب آقای قاضیان، من در جنبندی بحث از شما خواهش میکنم که صحبت بکنین.
چیزی تا حال نشون داده نشده چه اتفاقا در مورد کسانی که تو صنعت پرن هستن و چه کسانی که به صورت به عنوان کارگر جنسی محسوب میشن در جامعه هایی که قانونی هست، که اینها میزان بیماری های جنسی در موردشون بیشتر از جامعه کل هست. بیاید فرض بکنیم که این زنان یا مردان در این صنعت آسیب میبینن، آیا در سایر مشاغل اینطوری نیست؟ مثلا کسی که در معدن کار میکنه، آیا زیر معدن ممکن نیست که در فروریزی معدن بمیره؟ آیا کسی که بالای بلندی در پیچ و مورای ساختمون رو ببنده پایین نمیفته؟ آیا کارگران در کارگاه صنعتی اذیت نمیشن، آسیب نمیبینن، استثمار نمیشن؟ اما در مورد باید و نباید من حرفم این است که ما در چه مقامی میتونیم باید و نباید بکنیم. جامعه ها برای خودشون باید و نباید دارن، جامعه ها دولت دارن، قانون دارن، و اگر این قانون به نحو دموکراتیکی وضع شده باشه یعنی خواست اکثریت مردم. اگر اکثریت مردم جامعه نمیخوان یه چیزی رو مصرف کنن، خب نمیخوان مصرف کنن دیگه، پس مصرف هم نمیکنن عملا. ولی وقتی شما میبینید که این همه آدم دارن مصرف میکنن یعنی میخوان، خب شما بیاید از بالای قانونی وضع کنید که مصرف نکنن. مگر در ایران مثلا چنین قانونی نیست؟ مردم مصرف نمی کنن. ایرانی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان پرن هست. در مورد کودکان ماجرا اصلا متفاوته. کودکان بالغ نیستن، قادر به تصمیم گیری برای مصلحت خودشون نیستن. این چیزی که ما پذیرفتیم از یک سنی قبول کردیم که تا اون سن اینها مسئولیت ندارن و بنابراین نمیتونن در مورد خودشون تصمیم بگیرن. به همین ترتیب کودکان به کلی از این ماجرا باید بیرون گذاشته بشن. من فکر میکنم رابطه جنسی بیرون از روابط عاطفی هم وجود داره. کسی نمیتونه استانداردی برای دیگران وضع کنه. هر دو نفری یا هر چند نفری که با هم میخوان ارتباط جنسی داشته باشن بر اساس توافق و رضایت خودشون باید الگوی مناسب خودشون رو انتخاب بکنن که الگو میتونه تغییر بکنه، با الگوی دیگران متفاوت باشه و کسی از بیرون نمیتونه بر اونا تصمیم بگیره که چه چیزی خوب است چه چیزی بد، من جمله تماشای محصولات پرن یا استفاده از محصولات پرن.
خیلی سپاسگزارم از عزیزان و اجیل شاید پناهی میهمانان این هفته تا
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌دهید.